بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین و الان الی لقائه یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان درخواست حضرت زین العابدین علیه السلام که از حضرت عه خواسته بودن عمرشون رو در مسیری قرار بدهد که برایش خلق شده، به مناسبت این فقره پرداختیم به بیان اهداف خلقت. اهداف خلقت یکی بحث مقدمی بودن رو مطرح کردیم. در بحث اهداف مقدمی یکی سنت ابتلا و آزمون رو اعلام کردیم و بیان کردیم، مفصل راجع به صحبت کردیم، و اخیراً هم مسئله معرفت رو بر اساس سوره مبارکه طلاق آیه 12 هدف خلقت معرفت پیدا کردنه. معرفت به سوی ساحت مقدس ربوبی هم استیفاء هدف خلقت است و هم بر اساس 16 آیه‌ای که در جلسه گذشته خوندم لزوم داره، واجب دستور قرآن و علمو بدانید، باید بدانید، باید به دنبالش باشید. زعرس کردم که ما یکی از گناه‌هایی که بر عهدمون هست علاوه بر اون چه که داریم، خدای نکرده غیبت است و دروغ است و تهمت است و این حروف رو و این امور سطح پایین، این که به خدا معرفت نداریم خودش یکی از بزرگترین گناهان ما. تو خب اصلا برامون مهم نیست، خدا رو نمی‌شناسیم، خیلی اهمیتی نداره. گاه من این مطلب رو نمیدونم، گاه این حالا بس بقیهش، من بس چی رو میدونی که حالا اینو نمیدونی، معرفت نداریم و ناراحت هم نیستیم از این مطلب. حالا انشالله که خداوند کمک شو کنه. این مسئله مهمه. حالا با کلی سری از آقایون میگن که ما علم داریم به خدا. خب علم به وجود خدا با معرفت به وجود خدا فرق داره. ممکنه یه دو عالم باشن ولی این عالم بودن با معرفت داشتن فرق میکنه. حالا ما در جایی که خواستیم معرفت رو تعریف بکنیم میگیم معرفت نوع خاصی از دانشه و علم یک نوع عامه. ممکنه که ما بر اساس علم بتوانیم به خدا برسیم، اما این علم ما معرفت محسوب نمیشه. اضافه اصلا ممکنه یه عده بتونن وجود خدا رو اثبات کنن، 10 دلیل میارن فلاسفه مثلا هست که خدا رو اثبات میکنن. نه تنها علم دارن که خدا هست، یک می توانن اثبات کنن که خدا هست، مرتبه بالاتره. ولی اثبات خدا هم با معرفت به خدا چیا فرق میکنه. همونایی که اثبات میکنن ممکن است که معرفت نداشته باشن، ممکن که چه ارز کنن قطعا ندارن. ها، معرفت خدا حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن خصوصیتی داره. یکی آدم علم داشته باشه، یک اینکه آدم بتونه وجود خدا رو اثبات کنه، دو با معرفت فرق داره، دلیل داره. دلیلش چیه؟ اینکه آدمی که معرفت پیدا میکند به خدا، معرفت دارای نشانه هاییست، علائمه. اصلا بهترین سیستم بحث بیان علائم نشانه هاست که آدم اگه نشانه رو داشته باشه میفهمه که اون مطلب رو داره، نداشته باشه نداره. خب ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم، اولین علامت معرفت به خدا یعنی اولین فرق علم به وجود خدا، اولین فرق بین اثبات وجود خدا با کسی که معرفت به وجود خدا داره، این است که آدم که اهل معرفت است از خدا میترسه، صاحب مقام خوفه. وجود نازنین از زین العابدین علیه السلام فرمودن: من عرف الله خافه، کسی که خدا رو بشناسه از خدا چی آقا؟ میترسه. آقا اینایی که بحث میکنن خدا هست، فقط بحث میکنن خدا هست، یعنی اینقدر که به استدلالشون توجه میکنن به اون حقیقت اثبات شده توجه ندارن. یک برهان نظم مطرح میکنن 50 تقریر میکنن، برهان نظم به تقریر فلانی، برهان نظم به تقریر فلانی، اشکالات هیوم مثلا به برهان نظم، جواب از اشکال اول، جواب از به اشکال اولی که جواب دادن اشکال، اینقدر دچار در واقع گرفتگی در ظاهر میشن، بهش انجماد پیدا میکنن نسبت به اون استدلال، اون محتوایی رو که ثابت کردن نسبت بهش رقتی پیدا نمی کنن. فلاسفه غالبا همین خصوصیت دارن، مگر اینکه فلاسفه یک جنبه اسلامی داشته باشن، تازه در اون جنبه اسلامیش کمی با روایات و آیات اگه آشنا باشن شاید مثلا به جایی، لیکن نهو بر این که برای که ما معنا رو بفهمیم، یعنی آه کسی که خدا را شناخت ازش چیه؟ میترسه. حضرت ختمی مرتبت و امیر المؤمنین و ائمه معصومین ما بفرمان تازه هرچی این معرفت بیشتر باشه اون ترسه بیشتره. من کان بالله عرف، کسی که نسبت به خداوند عارفتر باشد، کان من الله اخوف، از خدا ترسانتره. نه تنها رابطه معرفت و خوف هست، بلکه هرچی این معرفت بیشتر باشد اون خوف هم بیشتره. پس شما میتوانید به مفهوم مخالف نتیجه بگیرید: ما که در مقابل خداوند ککمونم نمیگزن، پس هیچ معرفتی هم نداریم. میگن از خدا بترس. اصلا میگه ترس یعنی چی؟ این ترسی که تو داری میگی به چه معناییست که ما از خدا بترسیم؟ لذا بد نیست که ما بر اساس اون چی که دانشمندان علم اخلاق، چون بحث اخلاق میشه، در رابطه با مقام خوف مطرح میکنن، منطقه اخلاقی که اشراف بحث سلوک داره، یعنی کسانی که اهل سلوک عملی هستن باید این مقامات رو پشت سر بذارن. اولا خوف از مقامات انسانهای بیداره، یعنی کسانیست که حواسشون هستش که آقا زندگی این روش که دیگران انجام میدن نیست، حداقل از این جستن از این فرمایش پیغمبر الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابن، وقتی مردن از خواب بیدار میشن، یکی چیز خطرناکیه. آدم هایی که خوابن تا صبح خواب شیرین میبینن کیف میکنن، وقتی خواب شیرین میبینن دیگه همه چی درسته دیگه، تا صبح خواب در حرم سید الشهدا است، ولی این یه خیاله. آدم زمانی از خیال فاصله میگیره که چی بشه ها؟ بیدار بشه دیگه، ای اون که منو خواب بود. خب حالا به واسطه ای که شما باید صبح ساعت 8 سر اداره باشی، مجبوری 7 از اون خیالاتت چیکار کنه ها؟ جدا بشی. اما در روال زندگی دنیا کی از خیال خارج بشی؟ زمانی که بله مرد، از اون زندگی خیالی خودمون خارج میشیم. ما فکر میکنیم همه زندگی دنبال دنیا رفتنه، این خیاله. من گفته بودن زندگیتون رو به چهار بخش تقسیم بکنید، ولی خب ما داشته بود خواب خوشه رو میدیدیم. مادام میگه او خواب خوش رو ببینید، بیل کن بابا. امیرالمومنین فرموده بود من بعدن بیشتر به دردتون میخورم تا در دنیا، لذا به من باید وابسته باشید. بعد تازه میفهمید که بعد از مرگ اتی چیکار عالمه، تو خیال زندگی میکنیم. اون تا وقتی از دار دنیا رفتیم از خیال خارج بشیم که به نظر میرسید که یه خود چی باشه، دیر باشه. اون تا از اون دیراییست که دیگه کاری از دست کسی برمیاد، واقعا نه دست کسی کاری برمیاد. بنابراین خوف یکی از مقامات افرادی است که بیدار باشند، در عالم یقظه باشند. اولین مرتبه سلوک یقظه است، بیداری. بعد دومین مرتبه چیه گفتی؟ وقتی بیدار شد نسبت به اون چه که سابق داشته شروع به توبه کردن. دومین مقام سلوک توبه است، خیلی عجیبه. یعنی دست شستن از همه اونچه که در گذشته داشته، آنگاه شروع میشه به مراتب بدایات و نهایات و غایات که الان اونا بحثای خودش رو داره. مردم معمولا به دنبال جور بحثا نیستن، اما سازنده است. اما خوف به چه معنایی؟ پس خوف از مقامات اهل سلوک. یک، مربوط است به کسانی که در یقظه به سر میارن، بیدارن، هوشیارن، میفهمن چه خبره. خب چی برایست؟ با بترسیم یعنی چی؟ ما یک ترس ممدوح داریم اسمش خوفه، یک ترس مذموم داریم اسمش جبنه. مؤمن جبن نباید داشته باشه، ترس نباید داشته باشه، اما مؤمن باید چی داشته باشه؟ خوف داشته باشه. یک، ما در امور زندگیمون یک احتیاط داریم و اون احتیاط به این است که کارهای تهورآمیز انجام نمیدیم. آدم اگر عاقل باشه دست و سوراخ مار بله نمی کنه، چون اگر کرد ممکنه دفعه اول همون دفعه آخرش باشه. پس باید از مار چیکار بکنه؟ بترسد یا احتیاط بکند؟ بله، از مار بترسه که دیگه خیلیه که. از مار کسی بیترسه؟ او از سوسک. شما واقعا از سوسک میترسید؟ یا هممون مثلا چنده شما میشه ترسه رو یه خود رنگ. اینو بهش میگن احتیاط برادر، اینو بهش میگن احتیاط. اینا تو بحثای سلوک مطرح میشه. آدم در مقابل اونش که نمیشناسه، تو نمیدونی سوسک تو رو که نمیخوری که، ولی شما بترسه ازش. چه ترسی وجود داره؟ چه اتفاق می کنه؟ نیش هم که نمیزنه به شما که، مگه نیش داره بزنه؟ زهری رو وارد میکنه. میگن در مقابل این جور رفتارها و این جور موجودات انسان حرکت تهورآمیز انجام نمیده، یعنی بیباک نیست، احتیاط میکنه. این اصلا نه جز موارد ترس است، ولی الزامن اسمش احتیاطن اسمش میزنن خوف لازم و طبیعی. خب معلومه که آدم ها در ساختمون 100 طبقه روی لبه های اون ساختمون را نمیرن، چون که پچ پایین. اینا رو ترس اسمشو نمیذارن، میگن احتیاط. که بعد میگن لازمی چی آقا؟ بله؟ عقله. پس یه جبن داریم، ترس مذموم. یک خوف داریم، ترس ممدوح. ما با جبنش کاری نداریم. از پیغمبر سوال کردن که آیا مؤمن میترسد؟ هر از اطفال بودن گاهی ممکنه بترسه. گاهی ممکنه بترسه، یعنی جبن داشته باشه، ولی مذمومه، باید مراقب باشیم که چنین ترسی نداشته باشیم. اما ترس ممدو، خوف به چه معناییه؟ خوف به معنای درد روح، اولا که جایگاه ترس روح انسانه، آتش گرفتن قلب انسان، تعلم و سوزش، قلب آدم می سوزه، درد پیدا می کنه، آتش به جانش می افته، به سبب این که احتمال می دهد در آینده حادثه اتفاق می افته که منشأ از دست دادن نعمتی بشود. اینو بهش میگن خوف. پس تعلم درون، سوزش قلب، درد به جان انسان افتادن نسبت به حقیقتی که ممکن است اتفاق بیفته، یعنی یه امر ناشایست، یه امر مکروه، یه امر ناپسند در آینده اتفاق بیفته که باعث بشود نعمتی از من از دست برود. این حالت رو بهش میگن چی آقا؟ خب ممکن اتفاق بیفته. چند درصد ممکن اتفاق بیفته؟ 50%. یعنی وقوع اون حادثه که باعث بشه نعمتی از من سلب بشه مشکوک باید باشه. وقوعه مشکوکن، شک از نظر عدد ریاضی عددش چند آقا؟ بله 50%. 50% ممکنه این اتفاق بیفته، من قلبم آتش میگیره. 50%. اگه بیشتر 50% شد چی؟ 60% شد، 70% شد، 90% شد. به این چی میگن؟ به این دیگه خوف نمیگن. علمای علم اخلاق خیلی آدم های دقیقی هستن. تو به 5% هم نگران میشی، ولی اونا میگن خوف ممدو 50%. بالاترش چیه؟ بالاترش انتظاره، انتظار حادثه بده. منتها ما راجع به این صحبت نمیکنیم که سیل بیاد ممکنه چه حادثه اتفاق بیفته، اینا امور طبیعیه. ما داریم راجع به امور انسانی صحبت میکنیم، یا حادثه اتفاق بیفته که من نعمتی رو از دست بدم. البته خود اون سیل هم میتونه در واقع از ایجاد کننده و از بین برنده نعمت هایی باشه، نعمت هایی رو از بین میبره. بنابراین اگر تا 50% بود خوفه، بیشترش بود بهش میگن انتظار حادثه بعد. خب چه نعمتی رو از بین ببرد؟ یک، من میترسم چه نعمتی رو از دست بدم. دو، چرا این نعمت رو از دست بدم؟ اون حادثه که ممکن اتفاق بیفته منشأ خوف چیه؟ پس خوف یک امر درونی است از طرفی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، امکانش هم 50%، و باعث بشه چی بشه؟ آقا من نعمتی رو از دست بدم. آدم هایی که سطحشون پایینه، نعمتی رو که از دست میدن نعمت های دنیاویست، میگه آقا مثلا من نگرانم این کاری که دارم میکنم باعث بشه اون نعمتی رو که خدا به من داده سلامتیم از بین بره، ممکنه اون موقعیت اجتماعیم از بین بره، ممکنه دار و ندار زندگی موقعیت اقتصادیم از بین بره. اینو بهش میگن چا؟ بله، نعمتهای دنیوی دوچار فقر بشن، دوچار مرض بشن، دوچار ورشکستگی بشن. منتها نه در تعاملات اقتصادی. نگرانی من این است که از یه جای این حاصل بشه. از کجا؟ چهار تا دلیل میارن. میگن آدمایی که عارفن از چهار تا چیز حساب میبرن. یک، گاه انسان سالک بر اثر تفکر، پس آدمای سالک آدمایی هستند که فکر میکنن. حالا فکر کردن خودش یه مقوله است. متوجه میشن خطراتی متوجه انسان است، منتها به اقتضای عدل خدا. خدا اگر بخواد با عدلش حساب کتاب بکنند، خطراتی متوجه چیا؟ انسان. چرا؟ چون او میداند انسان در انجام طاعاتش کوتاهی کرد و بی پروا بوده در ارتکاب معاصی، گستاخ بوده. شجاع عند المعصیه کسلان عند الطاعه. موقع مالم زود که میشد آخ 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 اومد، موقع گناه که میشد خوش گذشت. بعد میگه آقا من اینجور که زندگی کردم اگه خدا بخواد با عدلش رفتار بکنه که پدر و مادر میاد. پس یکی از دلایلی که اون تعلم رو ایجاد میکنه، یعنی اون خوف رو ایجاد میکنه، یعنی اون ترس رو ایجاد میکنه، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگه خدا به عدلش بگیره، وای به حال ما، که وای به حال لیس بظلام للعبید. خدا ظلم نمی کنه. ظلم نمی کند مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی با عدلش رفتار میکنه. خدا رو هر جا معرفی کردن نگفتن عادل است، گفتن چیه؟ عدلش. عدل یعنی مبالغه در عدالت. ممکنه بگم آقا فلانی علمه، یعنی کپسول هر چی که تو تصور میکنی، ولی ممکنه بگم عالم، یعنی مثلا یه چیزایی میدونه. وقتی به مصدر تعبیر میکنن یعنی مبالغه است. خداوند علی اعلی رو نگفتن عادل است، میگن چی آقا؟ عدلش. حضرت زین العابدین میفرماید خف الله، از خدا بترس. خف فعل امره، خاف یا خافو فعل امرش میشه خف. این به اون معنایی که شما متداول گاهی به هم دیگه میگید نیست. خف الله یعنی بترس از خدا. چرا؟ خف الله تعالی، از حضرت حق بترس. لقدرتهی علیک، به خاطر در واقع اقتدارش علیه تو. روز قیامت یک آیه باید چار ستون بدن بنده و شما رو بلرزونه که اصلا توجهی بهش نداریم. خداوند علی اعلی در روز قیامت ظهورش به این آیه است، لمن الملک الیوم؟ بله، لله الواحد القهار. اون میدونه ولی مرخصه، ولی معنا رو میدونه. لله یه دونه، اونم به صفت قهر، یعنی با هیچ کس خیش و قومی نداره. عجیب، این آیه باید من تو رو بخوشه، ولی ما حساب نمیبریم از این آیه. شجاعی پیغمبر وقتی با خدا مناجات میکنه، یا من لا یخاف، ای کسی که نباید ترسید، الا عدلو، مگر از عدلت. من میدونم که زندگی طوری بوده که اگه خدا بخواد به عدلش بگیره، تمام نعمت ها رو از من چرا میگیره. این پایین ترین سطح ترسه. رضا به ما میگن از خداوند علی اعلی درخواست تو چی باشه؟ الهی عاملنا به فضلک و لا تو عاملنا به عدلک. به فضلت با ما رفتار کن، نه به عدلت. اگه خدا کسی رو به فضلش گرفت چه ها میکنه؟ میگه تو شب 50 تا آیه بخون زیر کولر، نورم که هست و تو هم که دیگه حال نداری رو زمین بشینی، رو مبلم میشینی، و شب 50 تا آیه بخون، ثواب چی بهت میدن؟ شهید. شهید که بابا رفته از جانش گذشته، در معرکه جنگ شمشیر زده، زده زدنش، 50 تا آیه ثواب اون. میگه این ثواب، ثواب چی آقا؟ فضل خداست، نه ثواب عدل خدا. ثواب عدل خدا که در واقع رزمنده ثواب خاصه، اما یه ثواب فضلی هم داره که خدا به قاری قرآن شبیه 50 تا آیه هم میده. هر عملی دارای دو نوع ثوابه، یه ثواب عدلی است که مقتضای خاص اون عمله. شهادت یک عملی است که اگر کسی انجام داد ثواب خاص خودشو داره به مقتضای عدل خدا، اما یه ثوابم به شهید میدن بر اساس چی؟ فضل خدا. وقتی ثواب فضل خدا به قاری قرآن شبیه 50 تا آیه هم چرا میدن؟ خدا وقتی بخواد با فضلش رفتار بکنه، یه عمل ساده رو معادل میگیره با یه عمل چی؟ سخت. اما عدلش که باشه میگم خب تو جون دادی در راه خدا؟ نه. لازم مگه تو که جون دادی برای من جون دادی؟ نه. وقتی نره چه ثوابت بدن؟ داستان جنگ صفین رو شنیدید دیگه. یه کسی در جنگ صفین شهید شد، در رکاب امیر المومنین شهید شدن که دیگه مفت که نیستش که در رکاب امیره. بعد اما شهادتش معروف شد به شهید الحمار، کشته شده راه اولاق. برای چی همچی شهادتی بهش همچی عنوان دادن؟ این به رفقاش گفته بود که آقا این اولاق سفیدی که تو جنگ هستش دست کارگزارانه معاویه هست، من اگر در جنگ پیروز شدم اون غنیمت سهم منه. این جنگ برای اون غنیمتی کرد. میگه با دوست مگو رازی، هر چند امین باشد، شاید زبرون در دشمن به کمین باشد. خب هر تو دهن رفیق که نمیبونی که چهار تام نقد کردند و بعدی بدبخت بیچاره هم جونشو داد هم این جون دادن ازش قبول نکردن، شد شهید الحمار، برای اولاق کشته شد. این به عدلشه، نمیپذیره. رضا الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا بعدلک. اگه کسی مراتب عدل خدا را بداند باید بترسه. او وقت این عدل خدا اگر بخواد تبلور پیدا بکنه بین دنیا و آخرت هیچ فرقی نداره، نعمت رو میگیره دنیایی باشه، نعمت رو میگیره دنیایی باشه ولی مادی نباشه، معنوی باشه، توفیق عبادت رو نمیدن. اگر کسی ظالم رو تایید کرد، آدم حق نداره هر جلسه ای رو شرکت بکنه، ظالم رو تایید کرد در ظلمش، اولین چیزی که خدا از اون میگیرد سلب توفیق است، دیگه بهش توفیق عبادت نمیده. دیگه ببین با خود اون ظالم چیکار میکنه. توفیق عبادت یکی از نعمتهای دنیایی است، اما چی آقا؟ معنویه، معنویه. باید حواس جمع باشی که اگر رفتی عروسی مثلا خیش و قوم و بعد این عروسی محلی برای مثلا ارتکاب گناه بود، رفتن تو یه حرف، این رفتن اگر موجب تایید اون جلسه بشه یه حرف دیگه است. هم به رفتنت اشغال میکنن، هم به این که مثلا یه روحانی رفته، خب یه روحانی حساب کتاب علل قاعده باید داشته باشه، گرچه خیلی آقایون کاراشون بله فی امان الله هستش، علل قاعده میگه آخر اینا یه حساب کتابی دارن، اینا یه قرآنی خوندن. البته ما در اونجا قرآن نمیخونیم متاسفانه، ولی خب درسای دیگر رو میخونن که خیلی هم سخته. باید مردم توقعشون این است که مثلا فرض کنید خب شما نباید خیلی از کارا بکنید، ای رفتی تو مجلس ساز آواز، تو هم تایید کردی جلسه رو، تایید کردی جلسه رو دیگه، و این میشه یک عامل دیگه برای چی؟ سلب توفیق. هم تایید ظلم، هم تایید گناه، هر کسی کارو بکنه. بنابراین حواست جمع باشه که خاله بهش برمیخوره، خب میخوره، بعدا دلش در میاری، بعدم از اون حدش در نیامد اب نداره. سله رحم چی میشه؟ سله رحم به این حرفا نیست، بارها گفتیم سله رحم یعنی چی؟ مشکل طرف حل کن، نه اینکه دل طرف رو به دست بیاد. بعد دل طرف رو به دست بیاد در راستای دل خداست، اول خداست. اگر خدا رو بخوای راضی بکنی بقیه ناراضیشون خیلی مهم نیست، اینا رو باید حساب کتاب داشته باشی. پس این اولی جاییست که سالک میترسه، میگه اگه خدا بخواد با عدلش با من حساب بکنه و علال اسلام سلام، من هیچ چی ندارم. یک دوم منشأ ترس یک انسان، حالا یه عده اون اولی رو دارن، از عدل خدا میترسن و میگن اگه خدا بخواد با عدلش عمل بکنه خب یه آدمی مثل من حسابش دیگه معلومه چیه، بنابراین میترسه از خدا، از خدا حساب میبره. یک دو دومین امری که باعث خوف شخص سالک بگردد این است که نگرانه در آینده دچار لغزش بشه، اون امری که در آینده ممکنه اتفاق بیفته لغزشه، دچار معصیت بشه، که این معصیت باعث بشه همه نعمت ها چی بشه آقا؟ از بین بره. نگرانی مطلبه، این نگرانی داره یا نداره برادر من؟ که آدم ها عاقبت به خیر از دار دنیا بله؟ نه، من نگرانم، من نگرانم که عاقبت به خیر از دار دنیا نرم. تو هم هر کسی رو ببینی بگو برای جوانامون دعا کنه، الان مثلا مارک بودن دیگه، شغل ما دیگه تقریبا عوض شده، ما دیگه مسئله شرعی جواب نمیدیم، دعاگوی ملت هستیم. برای ما دعا کن بچه هامون عاقبت به خیر بشه. ترس داره، میترسه یک حادثه اتفاق بیفته، گریبان بچهش گرفته بشه و این بچه آقا به خیر دار دنیا نه. ولی این خود این دعا خیلی محشره. نمیگه دعا کن ما عاقبت به خیر بشه، بچه هامون. یعنی یا پیش خودش حساب کرده آب از سر ما گذشته، یا حساب کرده ما که عاقبت به خیریم، بچه هامون عاقبت به خیر بشه. حالا هر کدومش که باش نگرانه، بیترسه بچهش عاقبت به خیر نشه. و این نگرانی رو تا چه باید داشته باشیم رفیقم؟ بله؟ اگر گفتی زمان دقیقشو چه؟ مرگ، تا لحظه مرگ یا تا مردن؟ تا خود مردن، چون شیطان تا اونجا هستش. و قال للانسان اکفر، بالای دار برد بر سیسا رو، خواستن اعدامش کنن، گفت ببین من آوردمت بالا، اگرم بنا باشه که نجات پیدا بکنی من نجاتت میدم. گفت حالا کاری از دستت برمیاد یا نه؟ گواره؟ گفت شکا کن، گفت من سجده کن. گفت بالای دارن، گفت با چشمم این کارو بکنی تمومه، با چشمم این کار بکنی. و قال للانسان اکفر، کفر بیار، انکار کن خدا رو با سجده بر من. این کار کرد نامرد، تا این سجده کرد و انی بری امک، برو با پی کارت، من از تو بیزارم، من از تو بیزارم. حالا بقیه آیت که هست تا اون موقع این ترس دارا تو وجودت بوده یا نبوده؟ اصلا توجه نداری. مسئله عاقبت به خیری برامون اصلا اهمیت نداره. فکر میکنم شوخیه رفیقه. تصور ما از بقوله عاقبت به خیری شوخیه. ولی این در ترس باید تبلور پیدا بکنه. این داستان رو هزار بار شدیدی، حالا هزار یه بار، هزار یه بارش میشه برادر. زبیر پسر عمه پیغمبر بعد از قضیه صقیفه جزء 12 نفر حامیان امیرالمومنینه، یعنی در مقابل صقیفه ایستاده و بیعت نکرده. خیلی مهمه. این آدم در جنگ جمل در مقابل امیرالمومنین میسته، یعنی 20 سال، 25 سال در مقابل امیرالمومنین میسته و به هلاکت میرسه، میمیره. زبید از جنگ کنارگیری کرد، یعنی فهمید همه چی اشتباه است، ولی خدا فرصت نداد که این اشتباه رو جبران کنه. مرد. شمشیر زبیر رو آوردن پیش امیرالمومنین. حضرت فرمود صاحب این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زدوده. نه یک غم، چه غمها. چقدر در طول اون 23 سال این آدم درست زندگی کرده، نذاشته آب تو دل پیغمبر تکون بخوره. اما همین زبیر به درک واصل شد، راهی جهنم شد، چون عاقبت به خیر نشد. اینا معجزه دیدن، اینا پیغمبر رو دیدن، ما چی دیدیم؟ ما یک ایمان ارسی داریم رفیقم. ایمان ارسی خیلی شکننده است، خیلی زود از بین میره. چرا ما ترس از عاقبت به خیری نداریم؟ حضرت صادق علیه السلام میفرماین بنابراین گاهی اوقات نعمت های من در اثر لغزش های من از بین میره. من میدونم اصلا دوچار اون لغزشه بشن. آدمایی بودن که راوی حدیث بودن، از امام هادی، از حضرت جواد، از حضرت عسکری، از سه امام حدیث روایت کرده. البته از این سه امام حدیث روایت کردن خیلی عمر طولانی نمیخواد، چون هر سه در جوانی میشه عادت رسیدن، ولی از سه منبع علم حدیث نقل کرده. همین آدم در دوران غیبت سقرا امام عصر علیه السلام حکم اعدامش رو صادر کرده که این آدم رو اعدام کنید شلمقانی. شلمقانی از اصحاب سه امام بوده. در دوره غیبت صغرا وقتی حضرت حجت حسین ابن روح رو انتخاب میکنن به عنوان نایب خاص، این بهش برمیخوره. اینقدر آدم بالایی بوده که انتظار داشته امام او رو انتخاب بکنه و امام او رو انتخاب نکرده. هر کاری که امام بکنه همون درسته، متوجه نمیفهمه. این حرفو نمیفهمه. حسین ابن روح نووقتی انتخاب شد، شلبقانی عاقبت به شر شد. چیکار کرد در عاقبت به شری؟ اول نیابت خاصه رو انکار کرد، بعد امام زمان رو انکار کرد، بعد ادعای امامت کرد، بعد ادعای رسالت کرد، بعد ادعای الوهیت کرد. زمانی که ادعای الوهیت کرد، چون سابقه بودن با سه امام رو داره، خطرش جدیه. امام دستور داده اعدامش کنید، کما اینکه حضرت دستور اعدام پدر این حلاج رو هم بله دادن. حالا چرا شعرا اینقدر شیفته حلاجان؟ من موندم آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. این وصف مردکه حلاج. شو اسرار هویدا میکرد رفیقم؟ اگه دنبال آدم بالای دار هستی، خب چه راجع میسم تمار شعر میگی؟ میسم تمار که خب خیلی بالاتره، که خیلی بالاتره که قابل قیاس نیستن. چرا جو میسم شده نمیگی؟ بس بیا آقابت به خیری، عدمش در کمیر بنده و شماست. اونا که تو مسیر خیر نیستن که خب نیستن که، اصلا از اونا که هیچ توقعی هم نیستش که. چه توقعیه؟ هیچ توقعی نیست. بعد امام صادق چقدر خوشگل بیان میکنه، المؤمنو بین مخافتن، اهل ایمان بین دو خوف زندگی میکنن. اصلا ببین تا حالا بدنت لرزیده یا نلرزیده؟ واقعا ما ها وقتی روایات نشانه رو میخونیم، من اخیرن روال بحثم رو عوض کردم، من هرچی بحث تئوری میکنم مردم فقط گوش میکنن. البته واقعا مستمه، من مستمه خوبی هستم، گوش میکنم، ولی نمیتونن درکی که لازم داشته. مثلا فرض کنید، چون بعدش هم حالا بعد ادامه پیدا بکنه، خب حالا فرصت نیست دیگه. بالاخره دنیا این ممدوح نیست. آیی که میگم فرصت نیست، من دارم جای شما عذر تراشی میکنم، ولی این عذر عذر مقبول نیست اصلا و ابدا. در قیامت نمیتونی بگی آقا وقت نداشتم. چی وقت نداشتی؟ یه دونه جوش تو دست زده، صد تا دکتر رفتی، چه دو جو وقت داشتی؟ اونم با این مطب آیون، اونم با این روحیه مردم. من یه دفعه رفتم دکتر چشم پزشک، بعد ساعت دو و نیم باید اونجا می بودم، من ساعت 2:25 دقیقه رفتم. حالا در مطب رو باز نمی کردم، یکی از این مریضایی که بود خیلی من اصلا ناراحت شدم. خب اینا چی میدونن که اگه مثلا فرض کنید در مطب ساعت 2 باشه ما ساعت 12 اینجا، چرا از ساعت 12 در باز میکنن؟ اول فرض در مطب ساعت 2 باز بشه من از ساعت 12 اینجا چیکار میکنم؟ و 4 بعد از ظهر وقت دارم، یعنی از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر کشک که چیه؟ این جوشی که اینجاست چیه؟ البته من برای چشمم رفته بودم، برای جوش نرفته بودم، برای یه جوش ناقابل ساعت 12 تا ساعت 4 بعد از ظهر تو میدی؟ برای خدا نمیدی؟ نه. چرا؟ چون خدا اصلا اولویت زندگی ما نیست. خدا اولویت زندگی ما نیست. این نماز هم که میخونی به خاطر که ننه بابا ها مسلمون بودن، یعنی دین ارسی. گاهی اوقات رومون هم نمیشه نخونیم، رومون نمیشه نخونیم، یعنی چندان گره نخوردیم با دین. بذار ما بحث تئوری خودی که نمیتونیم مطرح بکنیم، ولی وقتی بحثای نشانه ای مطرح میشه اصلا چی نیستیم ما. من 40 تا از خصیصه های اهل ایمان رو ظاهرم گذارم، اصلا این پیدا نمیشه که. بعد میگم مؤمن اینه، بعد میگم مؤمن فقط میره تو بهشت. پس من باید یکی از اون خصوصیت ها رو داشته باشم. حالا حضرت میفهمد بابا مؤمن بین مخافتین، مؤمن همراه با دو خوفه، دو تا ترس همیشه تو وجودش هست. زن من قد مزا، گناهی که در گذشته انجام داده، لا یدری ما صنع الله فی، نمیدونه خدا با این گناه چکار میکنه. بخششش که هست اثرشو داره میگه، حتما خدا اگر کسی توبه کنه میبخشه. نبیره واقعا خدا با این گناه بخواد چکار بکنه؟ بالاخره منی که گناه کردم یه اتفاق ویژه با تو زندگی میفته، میبینم خدا چکار بکنه، چون نمیدونم خدا چکار بکنه باید بترسم. مؤمن بین این ترسه. و عمرون قد بقیه، و عمری که هنوز مونده، لا یدری ما یکتسب و فیه من المهالک، نمیدونم که تو این باقی مونده عمرم خودم به دست خودم خودم رو به هلاکت میندازم یا نمیندازم، یعنی یه اشتباه میکنم که از پشت اون پرچم پایینم، یعنی نه از آیندم اطمینان دارم نه از گذشتم دل خوشی دارم، از هر دوش باید چه ها بترسم. بعد میفهمم به خاطر این لا یصبح الا خائفا، مؤمن صبح نمی کند مگر اینکه ترس داشته باشه که گذشتم و چه کردم که آیندم و چه خواهم کرد. خب این ترس رو خوبه یا خوب نیست؟ آدم این ترس رو داشته باشه استراب پیدا بکنه، استراب داشته باشه افسرده میشه یا نه؟ امام می فهمد ولا یصلحه الا الخوف، اما هیچ چیزی رو آدم رو آدم نمی کنه مگر خوف. یعنی نشیدن جایی بگن که آقا مثلا فرض کن جامعه این که بخواد بترسه جامعه افسرده است، نه، این حرفا حرفاییست که هیچ سند و مدرک معتبری توش وجود نداره. ما هر دفعه حرف زدیم واقعا ملت ایران اینجوری هم خصوصیت شدینه، میگن این حرف رو هگل گفته، آقا هگل و بگن یه حرف امام صادق فرموده. خب منبعش کجاست آقا؟ چرا از امام صادق منبع میخوای ولی از هگل نمیخوای؟ اصلا تو چقدر هگل رو میشناسی؟ با کدوم هی مینویسن؟ ولی چون هگل گفت درسته، ولی چون امام صادق گفت کجاست منبعش؟ میگه آقا این اطباء با حفظ احترام برای پزشکی و اطباء حاضر در جلسه میگه آقایون گفتن که جامعه ایران افسرده هستن. خب تو چه ملاکی گفتن جامعه ایران افسرده است؟ سازوکارشون برای این مطلب چیه و چند درصدش مثلا فرض کنید به مذهب میکشه و با کدوم کارشناس؟ آقا بابا کسی که بخواد یک جامعه آماری درست بکنه باید کارشناسی حرف بزنه. چند درصدش رو با یک کارشناس مذهبی صحبت کردید که این نحوه از دینداری با سفسادگی شده؟ کی هم چرف میزن؟ یکی از شیوه های در واقع مبارزه با دین که غربی ها ازش استفاده میکنن خصیصه پروپاگانداست، یعنی برجسته کردن، مسئله سازی. اونا برای ما مسئله سازی میکنن. مسئله سازی حقیقت شده که یه طوری حرف میزنن که همه اون حرف رو میزنن بدون که منشأشو بدونن. این سیاست جهان غربه در مقابل دین، دین اسلام. اونا پیشفرضشون که این دین باید از بین بره. حالا راهش چیه؟ دین افسرده میکنه. یه کاری میکنن که بالای منبرم یا آقا افراط در دین نکنید افسرده میشید. این حرف از خودم میبرید یا تونم بیشتر شما. این مسئله است که او ساخته. اینجوری نیست رفیقم. این حرف حرف علمیه به کارشناسی بشه. وزیر مملکت یا این حرف رو میزنه. یا حرف هاییست که به قیامت جواب داده بشه. مذهب خدا آورده، میلی چیزی که خدا میاره افسردگی توش ایجاد میشه. کی هم چرفی میزنه؟ حالا جامعه ایران افسرده است، خیلی خوب افسرده است، ولی عاملش مذهب نیست. این اون چیزی که یهودی ها درست کردن. اسلام نسخه یهودیت رو پیچید، اونا هم عهد کردند که نسخه اسلام بپیچن. اونا سر عهدشون هستند، ما بلد نیستیم اصلا نسخه اونا رو بپیچیم. از همه امکانات و ظرفیتاشون هم استفاده میکنن. لذا بفهم لا یصلحه الا الخوف، جز ترس هم چیزی او رو اصلاح نمیکنه. آدم ها اگر بترسن اصلاح میشن. این که من و تو اصلاح نمیشیم دلیلش چیه؟ دلیلش رجاعه، یک امیدواری. ولی اسم اون امیدواری رو بذارن امید رجاع حمق، امیدواری جاهلانه. آدم که رجاع حمق داشته باشه، جاهل باشه، از خدا هرگز نمیترسه. وقتی از خدا نمیترسه هیچ وقت هم ساخته نمیشه. هر چقدر خدا و پیغمبر بگن آقا عمم بترس، میگه خدا کریمه. میگه بابا من دارم بهت میگم خودم کریمم، اون کریمه داره بهت میگه من بترس. چون میگه یک بعد من کرمه، یک بعد من عدله. من میترسم از این حوادث که در جلسه بعد خواهم گفت انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه. به هر صورت برادرها جدی بگیریم ترسو، که اگه ترس رو جدی گرفتیم یعنی نسبت به خدا چی داریم؟ ها؟ معرفت داریم. که اگه به خدا معرفت نداشته باشین میشین موجودات چی؟ ها؟ بی معرفت. رفیق تو ببینی بگی بی معرفت بهش بر میخوره. حالا امام زمان من تو رو ببینه میگه تو از خدا میترسی یا نه؟ نه. خب اگه به ما بگی بی معرفت بده یا خوبه؟ خیلی بی معرفتی، خیلی بی معرفتی. درست زندگی کنیم همین یه روز، درست زندگی کنیم همه چی درست صرفیق هم یه روز که ما نمیتونیم. یعنی دنیا نمیذاره، یعنی شیطان نمیذاره، یعنی نفس نمیذاره که ما یه روز درست زندگی کنیم. یه روز اگه بشه یه روز درست زندگی بکنیم کیف داره. به هر صورت از خدا بترسیم. دو تا منشأ ترس رو گفتم، یکی دوچار لغزش بشم نعمت ها دست بره، یکی با عدل خدا مواجه بشم و نعمت ها دست بره. مگه نعمت ها دست بره؟ حالا ببینیم که چی میشه. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای از تسلیت به ساعت مقدسشون سلام.